بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. روایاتی رو خواندیم در رابطه با این اشکال و شبهه. گفته بودن روایاتی که دلالت بر حد مرتد می کند، بعضی از اونها مخالف قرآنه یا موافق قرآن نیست. این یک اشکالی کرده بود. به مناسبت ما وارد شدیم در یک بحث اصولی که موافقت قرآن یا عدم مخالفت با قرآن، اینجور اصطلاحات. روایاتی را خواندیم که در آن روایات بعضی آمده بود ما وافق الکتاب و السنة فخذوا، بعضی ها هم به این مضمون ما وافق الکتاب فخذوا و ما خالف الکتاب فدعوه تقریبا بهاش کنید، یا فرمود ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف قول ربنا فهو الزخرف و امثال اینها. سلام بحثی که داریم این است که موافقت با کتاب یعنی چی. جلسه قبلی یک احتمال برای موافقت کتاب بیان کردیم و آن موافقت من جمیع الجهات، یعنی یک حکم جزئی با تمام مشخصات در قرآن آمده باشه. گفتیم اگر مراد از موافقت کتاب این باشد، دو تا اشکال پیدا میشه. یک اشکالش اینه که چنین روایتی اصلا پیدا نمیشه، پس بنابراین شما باید بگویید تمام خبرهای واحد حجت نیست. شما میگید خبر واحدی که موافق قرآن باشد حجت است، اونم موافق به این معنا، پس اینجور خبری وجود ندارد. دور خبر واحد را خط بکش، بگو خبر واحد حجت نیست. این که یک اشکال. دیگری که گرفته شده این است که اگر ما در آیه قرآن حکم را با تمام مشخصاتش داشته باشیم، نیاز به روایت ندارید. این روایت فرض کنید حجت باشد، میخواد چیکار کنه؟ آیه قرآن هست. بعضی ها یک ایراد دیگری هم گرفتن و آن ایراد دیگر اینه اگر ما بگوییم همین روایت خودش خبر واحده یا نه، ما وافق الکتاب فخذو، موافق کتاب را اخذ کن، همین خودش خبر واحده یا نه. بله خب، آیا همین خبر واحد حجته یا حجت نیست؟ حجته. تا گفتی این خبر واحد حجته، باید بگی همه خبر واحد حجت نیست. پس یلزم من وجودهی عدمه. تا گفتی این روایت خودش حجته، لازمش این است که تمام خبرهای واحد حجت نیست، من جمله خودش هم حجت نیست. پس یلزم از حجت بودنش عدم حجت بودنش، و این ما یلزم من وجودهی عدمهما. اینها همش مربوط به جلسه دیروز بود. احتمال دوم برای موافقت کتاب این است که منظور از موافقت با کتاب یعنی موافقت با اطلاقات و عمومات کتاب. در قرآن مطالب به طور کلی آمده، احل الله البیع، خدا مطلق بیع را چیکار کرده؟ حلال کرده. شما موارد زیادی پیدا میکنید که مثلا حالا انگور را بفروشن بیعش درسته یا نه، احل الله البیع. پس این روایات متعدده با این مطلق قرآن مطابق است. یا فرموده اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بخوان. حالا روایتی که گفته است نماز زیارت در فلان جا بخوانید مطابق با این عموم قرآن است، مطابق با این اطلاق قرآن است. نوافل زور 8 هست، نوافل عصر 8 هست، امثال اینا، تمام اینا میشه مطابق با این اطلاق یا عموم قرآنی. شما در موارد متعدد میتوانید این مطلب رو پیدا بکنید که روایات کثیره ای مطابق است، هماهنگی دارد با اطلاقات و عمومات قرآنی. اینم یک معنا. برای چی؟ برای موافقت. حالا بعضی اطلاقات داریم که معلومه، اقم الصلاة، نماز بخون، کتب علیکم الصیام، روزه واجبه. منتها بعضی آیات قرآنی داریم که ممکنه برای توسعه باشد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا هیچ کسی رو تکلیف نمی کند مگر به آن چه که توان دارد که انجام بده، یا تکلیف نمی کند مگر نسبت به چیزی که براش گفته شده، آتاها یعنی به او رسیده. اگر چیزی به او نرسیده است خدا تکلیف نمی کنه. لذا اگر روایتی در بعضی موارد گفت براءت، هیچ مشکلی ندارد، مطابق با این اطلاقات قرآنی هست. پس بنابراین احتمال دوم برای موافقت با قرآن، موافقت با عمومات و اطلاقات است، حتی عمومات و اطلاقاتی که دلالت بر توسعه می کند، مثل این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اینم یک مقدار، اینم یکی. پس بنابراین این معنای این شکلی که باشه اون ایرادات قبلی وارد نمیشه. شما میگید لازم میاد همه خبرهای واحد حجت نباشه. نه، 90% خبرهای واحد مطابق با اطلاقات و عمومات قرآنی هست. البته من این مسئله‌ای که یک صحبتی میکنن مقاصد الشریعه، بله این مقاصد الشریعه یعنی ما مقاصد کلی شریعت را بفهمیم، مطلبی مطابق با مقاصد شریعت باشد. من این مطلب را به این گله گشادی و وسعتش قبول ندارم، چون به نظر من به این وسعتش عبارتون اخرای قیاس می شود که لیس من مذهبنا قیاس. این مطلب رو به این وسعت من قبول ندارم که حالا شما مقاصد و شریعه رو در نظر مثلا فرض کنید چرا دست دوز را قطع بکنن، چرا دست دوز را قطع بکنن، چرا اسلام گفته دست دوز را قطع بکن؟ به خاطر اینکه بازدارندگی داشته باشد. وقتی دست کسی رو قطع کردن نمیدونم نمیتونه کار اقتصادی بکند فلان امثال زالا، حالا دستش اگه ببرن چیکار داره؟ بازدارندگی داره. خب اگر یک جایی بازدارندگی نداشت، بله بازدارندگی نداشت، یا کاری بازدارندگی داشت ولی قطع دیت نبود، حالا میشه اون کاری که بازدارندگی دارد جایگزین کنی یا نمیشه؟ اینجور حرفا فکر میکنم میشه، به نظر ما شاید ما متوجه نمیشیم، خیلی اصرار بر این که فهم ما درست است الا ولابد اصرار نداریم، ولی ما نظرمون اینه که همون قیاس مستنبط الاله است، یعنی یک چیزی درست کردی به نام علت میخوای تعمیمش بدی، میخوای تعمیمش بدی، بگو امروز دست دوز را قطع بکنی اصلا بازدارندگی ندارد، پس این احکام دیگه به درد نمیخوره، اینا رو تعطیلش کن، یا خیلی از احکام دیگر ممکنه همینجور باشه. مقاصد و شریعه را من به این شکل وسیع که سر از قیاس در میاره و اگر طبقش فتوا صادر بشود دین جدید و فقه جدیدی درست می شود و دیگه فقه سنتی شیعی نخواهد بود، به این شکلش من قبول ندارم. اما ما یک نکته ای داریم به نام مذاق شریعت. مذاق شریعت گاهی یک سری چیزها هست که می دانیم اصول قرآنی و منهج قرآنی اون است، گرچه حالا لفظ صریحی وجود ندارد، لفظ صریحی وجود ندارد در قرآن، اطلاق کاملی در قرآن وجود ندارد، اطلاق کاملی وجود ندارد، ولی مذاق قرآن، منهج قرآنی به این قضیه گویاست. منهج قرآنی مثل این که قرآن کتاب هدایت است و هدایت می کند به احسن وجه، بله یهدی للتی هی اقوم. حالا اگر یک کاری در راستای اقوام بودن باشد و با حقیقت قرآنی و منهج قرآنی تطبیق بکند، اینجا اگر آیه‌ای بر خلافش نباشه می شود گفت مخالف قرآن نیست. البته این مسئله با توجه به همه ابعادش که سر از قیاس در نیاوره، سر از قیاس در نیاره، اینها را هم نمیشه گفت مخالف قرآن فضربوه علی الجدار مثلا. مثلا این که در روایت آمده که ایمان درجاتی دارد مثل درجات نردبان، کسی که در اون پله دهم هست حق ندارد اون کسی که در پله اول است بکشدش که میخواد به پله دهم برسد، او باید به تدریج این پله ها رو طی بکند. لذا تو روایت هم دارد اگر کسی این کار رو کرد و او را کشت باید جبرانش کنه. کشتش یعنی چی؟ یعنی مرتبه اون از دین بره بیرون. میگن مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله تعالی علیه یه نفری آمده شیعه شده پیش ایشان، به یکی از شاگردانشون فرمودن این آقا رو ببر به حرم حضرت امام رضا علیه السلام یک زیارت امین الله بخوان برگرد، یک زیارت امین الله براش بخوان برگرد. این که حالا چون این شیعه شده بره همه مفاتی تمام زیارت نامای امام رضا زیارت جامعه کبیره همه اینا رو بخوان، بله فهمیم خلاصه تازه به میدان آمده است. اگر این کار رو کردی گفتن یک یهودی مسلمان شد، همسایه مسلمانش قبل از اذان صبح گفت بریم به مسجد، رفتن نافله شب خواندن، کم کم موقع نماز صبح خواندن، گفت تا طلوع آفتاب که مستحب بس بمانیم، خلاصه ماندن هم یکم کم ماند تا نزدیک ظهر، گفت حالا که دیگه ظهر شده بیا قصد روزه کنیم، قصد روزه کردن نماز ظهر، خلاصه غروب رفت به خانه‌اش. فردا صبح که رفت که صداش بزنه که بیا بریم به مسجد، گفت ما همون دین خود ما بهتره، این دینه که شما میگی به درد آدمای بیکار بخوره. ولی اینجوری نبود، فرمود درجات ایمان متفاوته مثل درجات نردبان است، کسی که اون درجه بالا از اون درجه پایین رو یک مرتبه نباید بکشه، چون یک مرتبه ممکنه بکشد چکار کنه نره اونجا بعد سقوط بکند، اگر سقوط کرد باید جبران خسارتشو بکنه. خب این روایت این چنینی که آمده، این الان شما به آیات قرآن نه به اطلاقاتش نه غیر ذالک ممکنه تطبیق نکند، ولی با اصول قرآنی و منهج قرآنی تطبیق میکنه، ولی اینها رو ما اخبار مخالف حساب نمی کنیم، اینها رو نمیگیم خبر مخالف، و همین مقدار از موافقت کفایت میکنه. این هم معنای دیگری برای موافقت، و اگر ما این معنا رو گفتیم مشکلی پیدا نمیشه. خب مخالفت با قرآن یعنی چی؟ ما خالف قول ربنا فهو الزخرف یعنی چی؟ مراد از مخالفت، مخالفت به نحوه تباین است تقریبا، مخالفت در حد اطلاق و عموم او مخالف حساب نمیشه. به عنوان یک مقدمه‌ای که وارد بحث فقه بشیم فکر میکنم کفایت میکرد این بحث. پس ما موافق را و مخالف را گفتیم و گفتیم منظور از موافقت، موافقت با اطلاقات و عمومات و امثال این هاست. اگر اینجور بود روایت حجت به اعتبار دارد. حالا وارد اصل بحث میشیم. یک، آیا در قرآن آیه‌ای برای حد مرتد وجود دارد یا ندارد؟ آیه یا آیاتی که بیانگر حد مرتد باشه در قرآن وجود دارد یا این آیات وجود ندارد؟ پس آیا حد ارتداد ریشه قرآنی دارد یا ریشه قرآنی ندارد؟ این حرف اوله، باید آیاتشو بررسی کنیم، تلاوت کنیم، و بعد دلالتشو بررسی کنیم آیا این آیات دلالت بر بحث ما داره یا نداره. صلی الله علیه و آله.